اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم عبدالقادر مشرف برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که در درازای تاریخ آموخته ایم که وقتی دیکتاتورها هزینه تهاجماتشان را نپرداختند، آنان هرج و مرج بیشتری را ایجاد میکنند. آنان به پیشروی ادامه داده و هزینه و تهدید به آمریکا و جهان بیشتر میشود. قرار است امشب جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ساعت 9 به وقت واشنگتن و 6:30 صبح به وقت افغانستان نخستین خطابه اش را به ملت در مجلس مشترک کنگره ایالات متحده ایراد کند. قصر سفید با نشر اعلامیه بخش سخنان آقای بایدن را با رسانه‌ها شریک ساخته که در بخش موقف‌گیری واشنگتن و ناتو در خصوص تهاجم روسیه به اوکراین آمده است که قرار است آقای بایدن بگوید جنگ پوتین قابل پیش‌بینی، بی دلیل و تحریک ناشده بود. پوتین تلاش‌های دیپلماسی را رد کرد و فکر می‌کرد که غرب و ناتو پاسخ نخواهد داد و فکر کرد که می‌تواند ما را در خانه‌مان منقسم سازد. آقای بایدن قرار است بگوید که پوتین اشتباه کرده بود و ما آماده هستیم. جریان مستقیم سخنرانی و ترجمه خطابه آقای بایدن را در مجلس مشترک ایالات متحده سر ساعت 6:30 صبح وقت افغانستان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا و صفحات فیسبوک دری و پشتو صدای آمریکا فراموش نکنید. هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما میگوید که قرار است شورای امنیت این سازمان نشستی را در مورد وضعیت افغانستان برگزار کند. این نشست قرار است ساعت 7:30 شام امروز چهارشنبه 2 مارچ به وقت کابل آغاز شود و رسانه ها می توانند آن را به گونه زنده نشر کنند. دیبورا لاینز نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در این نشست درباره وضعیت افغانستان به اعضای شورای امنیت این سازمان معلومات خواهد داد. در جریان یک ماه گذشته این دومین نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد است که در مورد وضعیت جاری افغانستان برگزار می شود. طالبان به مناسبت دومین سال روز امضای توافقنامه میان این گروه و ایالات متحده آمریکا در دوحه پایتخت قطر از جامعه جهانی خواسته است که دروازه های روابط خوب و نیک را با افغانها باز کنند. توافقنامه صلح آمریکا و طالبان تحت نام توافقنامه برای آوردن صلح به افغانستان پس از یک سال مذاکرات به تاریخ 29 فوریه سال 2020 در دوحه پایتخت قطر به امضا رسید. این گروه روز سه‌شنبه اول مارچ با نشر اعلامیه امضای این توافقنامه را پایان اشغال ایالات متحده در افغانستان عنوان کرده و گفته است که با این کار زمینه برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان فراهم شد. آمریکا و جامعه جهانی از طالبان همواره خواستند تا در افغانستان حکومت همشمول ایجاد کنند و به حقوق اقلیت‌ها، زنان و دختران احترام بگذارند و به آنان زمینه آموزش و کار را فراهم سازند. عبدالغنی برادر معاون نخست رئیس الوزرای طالبان از شهروندان افغانستان خواست که از رفتن به خارج خودداری کنند. آقای برادر در نشستی به مناسبت دومین سال روز امضای توافقنامه آمریکا طالبان در کابل گفت که افغانستان به متخصصین و افراد مسلکی نیاز دارد و آنان باید برای آبادی افغانستان تلاش ورزند. معاون نخست رئیس الوزرای طالبان تاکید کرد که در حال حاضر پوهنتون‌ها برای دانشجویان باز شده و روند آموزش در این کشور به حالت عادی برگشته است. او تاکید ورزید که جوانان باید روی آموزش تکنولوژی عصری توجه بیشتر کنند. با مسلط شدن طالبان بر افغانستان و تشدید بحران بشری در این کشور، بسیاری از شهروندان افغانستان به دلیل از دست دادن شغل خود دست به مهاجرت زده و روزانه هزاران نفر تلاش میکنند تا به گونه غیر قانونی افغانستان را ترک کنند. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. ایالات متحده میگوید که بر اضافه 12 عضو ماموریت دیپلماتیک روسیه در سازمان ملل متحد، فرد عملیاتی استخباراتی روسیه را نیز از ایالات متحده خارج میکند. دستور خروج 12 عضو ماموریت دیپلماتیک روسیه در سازمان ملل روز دوشنبه صادر شده است. استیفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه اول مارچ گفت که با در نظر داشت توافقی که واشنگتن میزبانی 193 عضو این سازمان را به عهده دارد، این سازمان را از تصمیم خود آگاه ساخته است. آقای دوجاری گفت که این کارمند روسی تا تاریخ 14 مارچ وقت دارد از ایالات متحده خارج شود. وزیر خارجه ایالات متحده هشدار داده که اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به هدف خود که برکناری دولت اوکراین است نائل آید، بحران‌های بشری و حقوقی در این کشور بدتر خواهد شد. انتونی بلینکن روز سه‌شنبه اول مارچ در شورای حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به آمار تلفات غیر نظامیان در اوکراین و پناهنده شدن بیش از 500,000 اوکراینی به کشورهای همسایه گفت که نقض قوانین بین المللی بشر دوستانه توسط مسکو ساعت به ساعت افزایش می‌یابد. بلینکن با اشاره به وضعیت در شبه جزیره کریمیه که در سال 2014 به روسیه ملحق شد گفت که اشغال روسیه با قتل‌های فراقانونی، ناپدید شدن‌های اجباری، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، آزار و اذیت اقلیت‌های قومی و مذهبی و سرکوب وحشیانه مخالفان همراه بوده است. از زمان تهاجم روسیه بر اوکراین که بیش از 6 روز از آن نمیگذرد، مقامات روسی هزاران روس را که به گونه مسالمت‌آمیز به این تهاجم اعتراض کرده بودند و خبرنگارانی که تظاهرات را تحت پوشش قرار می‌دادند، بازداشت کردند. در حالی که تهاجم روسیه به اوکراین وارد ششمین روز خود می‌شود، سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ایالات متحده و متحدانش را در سازش با رژیم به گفته او نیونازی کیف مقصر درگیری در اوکراین خوانده است. سرگی لاوروف که روز سه شنبه اول مارچ به گونه مجازی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سخنرانی میکرد، از آنچه او آن را سیاست جمعی غرب به رهبری واشنگتن خواند انتقاد کرد، سیاستی که به گفته او از سال 2014 بدین سو سبب درگیری کیف با مردم اوکراین شده است. جزئیات بیشتر از ژیلا سمیعی.
آقای لاوروف با عصبانیت اتحادیه اروپا را متهم کرد که با ممانعت از پروازهای روسیه در حریم فضایی این اتحادیه مانع حضور او در این نشست در ژنو شده و حق آزادی حرکت او را زیر پا کردند. اتحادیه اروپا به عنوان بخش از تحریم ها حریم هوایی خود را برای پرواز همه طیاره های روسیه مسدود کرده است. درست زمانی که سرگی لاوروف آغاز به صحبت کرد، بیشتر افراد حاضر در نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان اعتراض تالار را ترک کردند. وزیر خارجه روسیه حکومت اوکراین را به اقدامات جنایتکارانه و برای انداختن یک جنگ 8 ساله علیه شهروندان روسی و روسی زبانان در مناطق جدایی طلب دونتسک و لوهانسک متهم کرد. لاوروف گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نمیتواند نسبت به سرنوشت آنها بی‌تفاوت بماند. بنابراین او تصمیم گرفت استقلال این مناطق را به رسمیت بشناسد و عملیات نظامی ویژه را برای محافظت از آنان آغاز کند.
انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در پاسخ به اقدامات پوتین گفت که به اصطلاح استقلال مناطق دونتسک و لوهانسک نقض تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین است و با اصول منشور سازمان ملل متحد مغایرت دارد. بریتانیا به عنوان بخش از تلاش برای در انزوا قرار دادن حکومت به رهبری ولادیمیر پوتین، دخول ارگونه کشتی را که با روسیه ارتباط داشته باشد به قلمرو آبی بریتانیا منع کرد. گراند شاپس وزیر ترانسپورت بریتانیا روز سه شنبه اول مارچ در یک پیام تویتر ضمن اعلام این ممنوعیت سایر کشورها را به انجام کار مشابه در سواحلشان تشویق و ترغیب کرد. صدر اعظم اسکاتلند از آقای شاپس خواسته بود تا مانع لنگر انداختن تانکر روسی در جزایر اورکنی شود، جایی که قرار بود کشتی روز سه شنبه برسد. مالک این تانکر یک شرکت دولتی روسی بود که در عرصه انتقال تیل، تولیدات نفتی و گاز مایع کار می‌کند. قانونگذاران لیبیایی یک حکومت جدید انتقالی را تایید کردند. این اقدام احتمالاً به ایجاد یک حکومت موازی خواهد انجامید و کشیدگی‌ها را در این کشور از قبل متلاشی شده از جنگ بیشتر خواهد ساخت. فاتحی بشقا صدر اعظم تعیین شده روز سه شنبه کابینه اش را در پارلمان واقع در شرق لیبیا معرفی کرد، جایی که از 101 قانونگذار 92 تن حاضر در جلسه آن را تایید کردند. بشقا ماه گذشته پس از آنکه حکومت انتقالی لیبیا در برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری در اخیر سال 2021 ناکام شد، به صفت صدر اعظم برگزیده شد. اختلافات در لیبیا نگرانی ها را از آغاز دوباره جنگ در این کشور که از یک سال بدین سو طعم صلح نسبی را می چشد دوباره ایجاد کرده است. و مقامات مبارزه با حوادث طبیعی استرالیا به ده ها هزار نفر دستور دادند منازلشان را در ایالت نیو ساوت ویلز در جزایر جنوب شرقی این کشور ترک کنند و به صدها هزار نفر دیگر هم گفته شده تا به خاطر بدترین سیلاب سرازیر شده در این مناطق در بیش از یک دهه اخیر برای فرار آماده باشند. سیلاب ها در این مناطق تا کنون جان ده تن را گرفته و ده ها باشنده محلات سیلاب زده ساعت ها بر سر بام منازلشان گیر مانده بودند. حکومت ایالتی میگوید که به 40,000 نفر دستور تخلیه صادر شده است. در برسبن یک هواشناس بیش از 37 انج باران را در سه روز اخیر اندازه کرده است. او میگوید که این رقم معادل با 80% اوسط باران سالانه در منطقه می باشد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند، پوشش ویژه خطابه سالانه جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به مردم امریکا از ساعت 6 صبح امروز به وقت افغانستان با گونه زنده از رادیو آشنا صدای امریکا به نشر می رسد. این برنامه شامل تحلیل ها در مورد موضوعات که احتمال دارد آقای بایدن در این سخنرانی به آن بپردازد خواهد بود و سر ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان با آغاز سخنرانی رئیس جمهور ایالات متحده امریکا ترجمه زنده سخنرانی آقای بایدن از رادیو آشنا و از صفحات فیسبوک دری و پشتوی صدای امریکا می توانید تعقیب کنید.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. کشورهای سراسر آسیا به دنبال تهاجم روسیه به اوکراین و تحریم های بین المللی یا اعمال تحریم های خود علیه روسیه می پیوندند. این کشورها فراتر از متحدان ایالات متحده است. بیل گالو خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارش تهیه کرده است که نجیب خلیل شرح آن را به توجهتان می رساند.
آخرین باری که سنگاپور تحریم های یک جانبه را علیه کشور دیگر اعمال کرد 44 سال پیش بود، زمانی که ویتنام را به دلیل حمله به کمبودیا که در آن زمان کمپوچیا نامیده می شد مجازات کرد. اما این هفته سنگاپور تحریم های را علیه روسیه به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین اعلام کرد. ووفین بالاکیشنان وزیر امور خارجه سنگاپور گفت که این موضوع بر اصول حق موجودیت و پیشرفت کشورهای کوچکتر ضربه می زند. لیم تایوی که در دانشگاه ملی سنگاپور تدریس می کند می گوید که سنگاپور یکی از بسیاری از کشورهای کوچک است که اگر نظم جهانی فعلی محافظت نشود آسیب پذیر خواهد شد.
سنگاپور حاکمیت خود را بسیار جدی می گیرد. مفکوره این است که اگر بتوان یک کشور آسیب پذیر را زیر پا کرد، ممکن است برای سایر کشورهای کوچکتر نیز اتفاق بیفتد.
اما تنها سنگاپور نیست. بسیاری از بزرگترین اقتصادهای شرق آسیا از ژاپن گرفته تا کوریای جنوبی و استرالیا تحریم‌های مشابه را اعلان کردند. ژاپن در محکومیت روسیه به ویژه با صدای بلند عمل کرده است. فومیو کشیدا صدر اعظم ژاپن گفت به رئیس جمهور اوکراین گفته است:
نیپون و اوکراین تو تومونی آرکوتو.
ما در کنار اوکراین می ایستیم و از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین حمایت می کنیم.
در رابطه به احساسات ضد روسیه در آسیا اتفاق نظر موجود نیست. چین و کره شمالی از روسیه دفاع کردند و میگویند که علت اصلی درگیری در آمریکاست، اما در آسیای جنوب شرقی اکثر کشورها سکوت کردند. هفته گذشته انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان بیانیه در مورد اوکراین منتشر کرد که در آن از ذکر اقدامات روسیه به عنوان تهاجم خودداری کرد. در واقع در این بیانیه به هیچ وجه به روسیه اشاره نشده است. لیم تایوی میگوید دلیل آن این است که بسیاری از کشورها در آنجا روابط اقتصادی و نظامی قوی با روسیه دارند که به دوران جنگ سرد برمیگردد. او میافزاید:
در جمع کشورهای آسیان برخی از آنها روابط بسیار نزدیک، سنتی و طولانی با روسیه دارند. بنابراین آنها کم محتاط‌تر هستند. به همین دلیل صدای متحدان ایالات متحده مانند ژاپن و کره جنوبی و شرکای استراتژیک مانند سنگاپور شاید بیشتر در خط مقدم تحریم‌های غیر قابل درک علیه روسیه باشد.
اما حتی در میان متحدان ایالات متحده وضعیت اوکراین می تواند روابط با روسیه را تغییر دهد. هر دو کشور کره جنوبی و ژاپن روابط بهتری را با مسکو دنبال کرده بودند. اکنون به نظر می رسد که این تلاش ها در خطر است. سفیر روسیه در سئول این هفته گفت که روابط روسیه و کره جنوبی برای 30 سال بهبود یافته است. اکنون او گفت به نظر می رسد که همه چیز مسیر خود را تغییر داده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت که ایالات متحده و متحدین آن در تبانی با آنچه او رژیم نیونازی در کیف خواند مسئول وقوع جنگ در اوکراینند، اما اوکراین و کشورهای غربی ادعا دارند که روسیه حملات غیر موجه و بی‌دلیل را بر شهرهای اوکراین به راه انداخته است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در ژنو در این مورد گزارشی تهیه کرده که برگردان آن را همکارم میرویس رحمانی تقدیم می‌کند.
زمانی که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه سخنرانی خود را در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد آغاز کرد، اکثریت نمایندگان کشورهای عضو این شورا سالن سخنرانی‌ها را در اعتراض به حمله روسیه بر اوکراین ترک کردند. آقای لاوروف خود این وضعیت را ندید، چون به گفته خودش مجبور شده بود تا به جای اینکه شخصا بیاید این سخنرانی را ایراد کند، از طریق ویدیو کنفرانس سخنرانی کرد. سرگی لاوروف با خشم اتحادیه اروپا را متهم کرد که با وضع ممنوعیت بر پرواز طیاره حامل و بر حریم فضایی کشورهای عضو این اتحادیه مانع آزادی رفت آمد و سفر او به ژنو پایتخت سوئیس شد. وزیر خارجه روسیه 20 دقیقه بخش دیگر سخنرانی خود را صرف انتقاد از سیاست‌های غرب و در رأس آن آمریکا کرد که به گفته وی این سیاست‌ها سبب شد تا رژیم کیف از سال 2014 به این سو با مردم خود درگیر جنگ شود. آقای لاوروف ادعا کرد که رژیم اوکراین از 8 سال به این سو مرتکب جنایت و سرکوب علیه روس‌ها و روسی زبان‌های مناطق جدایی طلب دونتسک و لوهانسک شده است. این اظهارات وزیر خارجه روسیه خلاف آنچه است که بسیاری اعضای جامعه جهانی به آن باور دارند. سرگی لاوروف که از طریق یک ترجمان صحبت کرد همچنان گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نمیتوانست در مقابل این اعمال حکومت اوکراین بی تفاوت باقی بماند و روی همین دلیل یک عملیات نظامی ویژه را برای حفاظت این مناطق آغاز کرد.
The West has clearly lost control of itself in its desire to vent its anger on Russia and has gone to the
غرب بیرون کشیدن خشم خود را علیه روسیه آشکارا از دست داده است، تا حدی پیش رفته که تمام نهادها و قوانین و شمول مسئولیت اموال را که خود ایجاد کرده است از بین برده است. برابری حاکمیت ملی کشورها یک اثر کلیدی منشور ملل متحد است. این در مورد کار و فعالیت‌های شورای حقوق بشر نیز به گونه کامل صدق می‌کند.
آنتونیو گوتریش منشی عمومی ملل متحد با این خوانش منشور ملل متحد مخالف است. او در واکنش به حمله پوتین بر خاک اوکراین گفت که اعلام استقلال نامنهاد مناطق دونتسک و لوهانسک نقض تمامیت ارضی و حاکمیت ملی اوکراین است. آقای گوتریش افزود که اعلام استقلال این مناطق مغایر اصول منشور ملل متحد می باشد. این سخنرانی وزیر خارجه روسیه در شورای حقوق بشر ملل متحد شبیه منتو سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت که شمار پناهجویان اوکراینی به شدت در حال افزایش است.
We have now over 660,000 refugees who have fled Ukraine to neighboring countries in the past 6 days.
تنها در 6 روز گذشته بیش از 660,000 نفر از اوکراین به کشورهای همسایه پناهنده شده است. این رقم بر اساس معلوماتی ارائه شده توسط حکومت اوکراین و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان به دست آمده است. با این میزان وضعیت میتواند به بزرگترین بحران پناهجویان در اروپا در این قرن مبدل شود و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در حال بسیج کردن منابع است تا با سرعت و موثریت ممکن به این وضعیت رسیدگی کند.
خانم منتو افزود که اکثریت پناهجویان از اوکراین به پولند، هنگری، مولدوا، رومانیا و سلواکیا فرار کرده اند و برخی هم به سوی سایر کشورهای اروپایی رفته اند. او همچنان گفت که شمار اندک پناهجویان از اوکراین به روسیه رفته اند و به گفته وی مقام های روسیه مسئولیت رسیدگی و مراقبت از این پناهجویان را دارند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بعد از 18 سال جنگ در افغانستان توافقی میان طالبان و آمریکا صورت گرفت. توافقی که به باور بسیاری ها زمینه خروج کامل نیروهای آمریکایی، ضعیف ساختن جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان را در افغانستان فراهم کرد. نصرالدین محمود عزیزی مصاحبه‌ای در مورد دستاوردهای این توافقنامه برای طالبان و انتظارات ایالات متحده از طالبان با دکتر حیدر عدل، پژوهشگر امور سیاسی انجام داده است که به توجه رسانیده می‌شود.
جناب دکتر سیب، امضای توافقنامه دوحه در دهم ماه اوت سال 1398 در دوحه صورت گرفت، چی دستاورد برای طالبان داشت؟
دستاورد کلی در این توافقنامه متوجه طالبان است که اونا از این توافقنامه نهایت بهره برداری کردن و همه چیز تقریبا میتونم بگویم که به نفع اونا تمام شد. با تأسف که دولت افغانستان و نماینده های دولت آمریکا که در این توافقنامه مستقیما سهم داشتن نتانستن کار را انجام بدن که به نفع مردم افغانستان تمام شوه و دولت افغانستان، دولت وقت افغانستان در رأس آقای اشرف غنی هم به نهایت اشتباهات نابخشودنی را انجام دادن که منجر به دستیابی قدرت توسط طالبا شد و قدرت را غصب کرد.
آیا ایالات متحده انتظار میبره که طالبا به تنهایی قدرت را گرفته و امارت اسلامی را در افغانستان اعلام بکنه؟
این کار همین لحظه عملا صورت گرفته. از 15 اگست همین سال، ما سال قبل ببخشید، ما شاهد هستیم که اونا آمدن قدرت دست را سر افغانستان غصب کردن و اعلان موجودیت کردن. یکی تا هنوز کشورهای جهان اونا را به رسمیت نشناخته، این مطلب جداگانه هست، ولی اونا اعلان حضور خود را کردن و خود را مالک افغانستان میدانن می لازم.
و آیا فکر میکنین که مقامات ایالات متحده به این باور شده باشند که گروه طالبان نسبت به گذشته تغییر کردن؟
تا هنوز از طریق تلویزیون ها و وسایل اطلاعات جمعی که ما همیشه تأکید میکنیم و در جریان هستیم، جهان هم به می عقیده هست که طالبان هنوز تغییر نکردن و عملکردهای از اینا در داخل افغانستان نشان دهنده این موضوع هست که اونا مثل سابق هستن و تغییری در وجود از اینا نامده. مردم افغانستان هم این متوجه شدن و می دانن که هیچ نوع تغییر در عملکردهای طالبان نسبت به گذشته وجود ندارد.
و همونطوری که شما فرمودین، آخرین سوالم است، بعضی نظرات وجود داره که در حال حاضر افغانستان در موزلی به رسمیت شناختن و فاجعه انسانی دست و پا میزنه. با کوچکترین غفلت در جریان جنگ در اوکراین میتونه که دوباره به میدان جنگ نیروهای خارجی و داخلی مبدل شود. استدلال شما در این قسمت چی است؟
ای با تأسف بگویم که بله، تاثیرات و تبعات منفی جنگ اوکراین بالای افغانستان و مردم افغانستان بسیار زیاد شدید است، به این معنا که اگر این جنگ و مثل گذشته ها به جنگ سرد تبدیل شود، واضح هست که نیروهای مخالف در ارتباط با روسیه تلاش میکنن که از طریق افغانستان داخل عمل شوند و کشورهای آسیای میانه را آماش قرار بدن که اونها در تحت حمایه روسیه هست و از اون طریق فشار برای روسیه وارد شود که متاسفانه میتونیم بگوییم که افغانستان یک بار دیگر در میدان رقابت ها و جنگ های نیابتی بین ابرقدرت ها تبدیل خواهد شد و تاثیرات منفی از این مستقیما بالای مردم افغانستان است.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
دو سال از امضای توافقنامه دوحه می‌گذرد و 6.5 ماه از زمانی که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. تا کنون حکومت این گروه به رسمیت شناخته نشده و از زمان روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، جامعه جهانی با انتقاد از عملکرد این حکومت طالبان را تشویق به تشکیل یک حکومت همشمول، احترام به حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها، آزادی بیان و مطبوعات کردند. برای بحث بیشتر روی چگونگی تشکیل یک حکومت همشمول، توافقنامه دوحه و تأثیر آن بر امور افغانستان، لینا روزبه مصاحبه‌ای با ادریس رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که با هم می‌شنویم.
توافقنامه دوحه عمدترین انتقادی که از او شده بود اولا عدم شمولیت حکومت سابق افغانستان در او به شکل فعال بود و دومی که موضوعات مثل حقوق زنها، همه شمول بودن حکومت، رعایت آزادی مطبوعات و غیره هم در او شامل نبود. برداشت شما از این توافقنامه در سال روز دو سالگیش چیست؟
ببینید توافقنامه از آغاز پروسش با مشکلات شفافیت روبرو بود. اما امریکایی ها و هم طالب ها یک مقدار زیاد از زیر نخواستن بر مردم بسلا برملا بسازن، یک مقدارش در یک حد بسیار کم با دولت شریک ساختن و بعد از او هم پروسه را طالب ها دور زدن و بدون از این که بگذارن پروسه تا آخر تکمیل شد و توافقنامه به اجرا داخل شد کابل گرفتن و بعد از او گفتن آل ما کابل گرفتیم دیگه به اساس امو ترم زده که ما میگیم به می حساب باید صحبت بکنیم. امریکایی ها چار شدن بگن که خب چون توافقنامه تا آخر تطبیق نشد یا اساسا شروع نشد بنان اساسا دنبالش نرفتن. در دو سالگی ازی هنوز هم ما با اونی مشکل روبرو هستیم که طالب ها فکر میکنن که تمام امو مفردات توافقنامه را به انجام رسانیدن و امریکایی ها فکر میکنن نمیره و هیچ کدام از اینا مشخص به جزیاتش نمیرن و جزیات یک گوشه بسیار کلان جزیات همی است که طالب ها باید یک دولت به اصطلاح همه شمول میپذیرن، خصوصا نام امارت عبدو در قبول کتاب که نمیشه بگذارن به اساس میدونم میشه قبولیم که توافقنامه درست تطبیق نشد.
کلمه اشغال امروز هم در بیانات طالبا به مناسبت توافقنامه استفاده شد و یکی اشغال افغانستان طبق از او ختم شده و در این اواخر روابط طالبا هم برای با تنش با دنیای غرب مواجه است. رئیس اتحادیه اروپا گفته کنه از نزدیک فعالیت های طالبا را نظارت میکنه. به نظر شما آیا احتمال از اینکه ایالات متحده موضع خود را علیه طالبان و دلیل از اینکه عدم انعطاف پذیری طالبا در خواست غرب تغییر بده یا این موافقت نامه تا ابد مشروبه که
خواهد
ماند بین طالب ها و امریکا؟
من فکر میکنم امریکای ها حداقل امی حکومتش بسیار برشان مشکل است با طالب ها با می شوی که پیش میرند کنار بین. وقتی طالب ها کلمه اشغال استفاده میکنند بیشتر از این که امریکایی ها را به جنجال بزنند خود را به جنجال مندازند، به خاطر که در نهایت برای تمام طرفدارای خود میگن که خب با کسایی که اشغال کرده بودن موافقت میخواستن بکنند یا حداقل هنوز هم میخواهند اون موافقت را به اصطلاح جدی بگیرند. اگر امریکایی اشغال بود، اشغالگر بودن در اون صورت موافقت نبودم رایشان میشد. من فکر میکنم این پالیسی ضعیف است، ولی دلیلی که تا به حال این پروسه درست پیش نرفته دلیل اساسی چی است که طالب ها به محض که خود در قدرت احساس کردن فکر میکنن که دیگه ضرورت ندارن به او تمکین بکنن. امریکایی ها هم از فشاری که باید فشار است به شمول فشار اقتصادی و نشناختنشان به رسمیت استفاده میکنن تا مجبور شوند طالب ها به مو و تعهدات بر بگردن. این پروسه دوام میکنه تا این که در نهایت هر دو طرف متوجه شوند که بجز رفتن به توافقنامه رای حل دیگه وجود نداره و یا این که طالب ها اگر بتونن کدام رای حل فراتر از امریکایی ها پیدا کنن تا بال خودشون میگن که دکنین یک رای وجود نداره.
بله، خب کانگرس امریکا طبق صحبت که ما با اعضای کانگرس داشتیم و به گفته از اونا کیف جیبی یا پول که ایالات متحده استفاده میکنن در دست از اوناست. اعضای کانگرس به دلیل گزارش های موثق روی تداوم روابط میان طالبان و القاعده چندان در موضع خوبه در قبال حکومت طالبان قرار ندارن. برداشت شما از آنچه در امریکا میگذره چون شما با تحلیلگرا و اعضای دیگر در تماس هستین چیست؟ امریکایی ها آیا از این توافقنامه خوشنود هستن؟ میخوان کشورش به پایبند واقع بمانه یا خیر؟
من فکر میکنم از آغاز پروسه امریکایی ها موقفشانی بود که اگر طالب ها از آنچه در گذشته کردن بیرون ده و خصوصاً مسئله رقابتشان با القاعده را مکمل به اصطلاح از برهم بزنن، احتمالاً امریکایی ها برای هر تصمیم گناه بگیرن در مقابلش یک تصمیم میگیرن. منتها تا به حال طالب ها نه تنها که در عمل نشان ندادن بلکه برعکس از اون بیشتر نشان دادن که روابطشان با نیروهای که در خاور میانه زیاد ریشه دارن با عرب ها با هم به شکل گسترده بر جایش است و حتی شروع کردن به تهدید کشورهای همسایه. بنابراین برای اکثر مردم امریکا خصوصا برای کانگرس به این حد مشکل است به یک گروهی که هنوز هم در ساختار بین‌المللی به نام تروریست سبسلگی باشه.
بله.
اون بتن داد بکنند. بنان طالب ها سوال اساسی بینشانی است که در بین قدرت و آجندای تروریسم و روابط با آمریکا و دنیا یکی را باید انتخاب بکنند. همه که در این وقت نمیشه بکنند.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن ویژه برنامه پوشش خطابه رئیس جمهور جو بایدن به ملت که با تحلیل‌ها و ترجمه مستقیم سخنرانی آقای بایدن همراه است.